بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين الطيبين
اللهم صل على محمد
الهداة المهديين سيما بقية الله في الأرضين جعل الله فرجه الشريف. در بحث تعارض مستقر در مقتضای دلیل حجیت عام و اینکه این دلیل چه چیزی رو اقتضا میکنه فی نفسه یا بعد از فرض علم اجمالی به حجیت احدهما، بعد از اینکه این بحث ها تمام شد همه رو گفتیم مربوط است به جایی که مرکز تعارض یکی باشه، یعنی اونجایی که هر دو سند قطعیه یا اونجایی که هر دو سند ظنیه. اما اونجایی که یکی قطعی و دیگری ظنیست مرکز تعارض دوتا میشه. در اونجا بحث نکرده بودیم که دیروز این بحث رو مطرح کردیم. در این بحث یعنی اونجایی که مرکز تعارض دوتاست، خب آقای سعد فرمودن یه وقت دلالت خبر قطعیست یه وقت ظنی. اونجایی که دلالت خبر قطعی باشه خب فرمودن تعارض بین دلیل حجیت سند خواهد بود در ناحیه مثلا روایت و دلیل حجیت ظهور در ناحیه مثلا آیه قرآن. بعد فرمودن که حالا بعضی ها فکر کردن که مثلا سند تقدم پیدا میکنه به خاطر اینکه مثلا در ادله حجیتش ما دلیل لفظی مطلق داریم در حالی که ما چنین دلیل لفظی مطلقی نداریم. بعد فرمودن گاهی عکسش رو گفته میشه، میگن که نه آیه مقدم میشه از باب این که مثلا ادله حجیت خبر از اون موردی که ما میدانیم متکلم خلاف اون چیزی رو که برای ما داره نقل میشه در واقع مطلب او هست، اینجا دیگه اون خبر برای ما حجت نیست و وقتی قرآن داره یه چیزی میگه معناش اینه که اون چیزی که برای ما به روایت آمده خلافش برای ما معلومه، پس این روایت حجت نیست. یا بیان دومشون این بود که سیره عقلایی دلیل حجیت خبر واحده و این سیره به ملاک طریقیته نه اینکه تعبدی باشه و وقتی این اماره نوعی بر خلافش آمد در این صورت دیگه این طریقیت خودش رو از دست میده و این خبر حجت نیست. بعد با تردید عبور کردن فرمودن اگر یکی از این دو وجه تمام باشه در اون صورت که خب ما میگیم آیه مقدم میشه، اما اگر نه بحث برمیگرده به همونی که قبلا گفتیم که در جایی که مرکز تعارض یکیست اصل اولی چیه یا اصل ثانوی چیه، که همون از بحثای قبلی که حالا ما گفتیم اصل اولی تساقط مثل مشهور آقای صد تفصیل دادن، ولی اصل ثانوی تفصیل داشت که گذشت. اگر دلالت خبر ظنی باشه خب ایشون فرمودن رو مبنای ما که حجیت سند و حجیت ظهور روایت به یک جعل شده در این صورت تعارض بین در واقع ظهور آیه خواهد بود و سند روایت و دوباره همون بحث احد و تقریبین المتقدمین مطرح میشه اگر ما اون رو قبول داشتیم همون، اگر نه که برمیگردیم به اون جایی که مرکز تعارض واحد. البته ما گفتیم ما این فرمایش ایشون رو قبول نداریم، در این فرض تعارض هست بین ظهور روایت و ظهور آیه، در نتیجه از موارد تعارض در مرکز واحد میشه و میره بحثای قبلی. بله، تا اینجا مطالب آقای هاشمی، تقریر آقای هاشمی رحمت الله علیه بود، ولی در تقریر آقای حائری ایشون تصریح داره که آقای صدر معتقدن آیه مقدم میشه بر روایت و دلیلشون هم لقیام امارت زنیت نوعیه علا خلاف روایت، این دلیلشون، یعنی اون وجه دوم رو قبول دارن و اون رو عامل تقدم میدونم. ولی بعد یه نکته ای فرمودن تو تقریر آقای حائری، میفرمان این بحثی که من اینجا گفتم مال وقتیه که تعارض مستوعب باشه. قبلا گفتیم تعارض مستقر یه وقت غیر مستوعبه، یه وقت مستوعبه. غیر مستوعب اونجاییست که تعارض عموم و خصوص منوج باشه، یعنی مدلول مثلا روایت با مدلول آیه عموم و خاص منوج باشن. مستوعب اونجاییست که تعارض به قول این آقایون تباینی باشه، یعنی به اصطلاح منطقی تساوی باشه، اون چه که آیه اثبات میکنه روایت نفی کنه یا بالعکس. اگر خاطرتون باشه اونجا گفتیم که تعارض به نحو عام و خاص منوج، چون محل تعارضشون همون محل اجتماعشونه، این همون بحثای تعارض تباینی درش میاد. به همین دلیل دیگه اصلا ما جداگانه راجع به تعارض به اصطلاح منوج بحث نکردیم، فقط راجع به تعارض تباینی بحث کردیم. اما اینجا آقای صدر معتقدن که در این بحث خاص که تعارض بین روایت است و قرآن، اگر به نحو به اصطلاح عام و خاص منوج باشه، اینجا مسئله فرق میکنه. البته اینجا یه تعبیری تو تقریر آقای حائری هست که من خیلی متوجه نشدم، فرمودن که ما از این بحثی که گفتیم، این بحثی که ایشون گفتن اونجا عرض کردم، برخلاف تقریر آقای هاشمی که ایشون به تردید عبور کرده، در تقریر آقای حائری ایشون به ظاهر اینه که گفته که از باب قیام اماره زن نوعیه برخلاف روایت، روایت از درجه اعتبار ساقطه و آیه معتبر. بعد میفرماد نستثنی من ذالک، از این حرفی که گفتیم، صورتا واحده، یه جارو کجا؟ اونجایی که تعارض بین مظنون الصدور با مقطوع الصدور از قبیل عام و خاص منوج باشه، او ما یشبهو، یا چیزی که شبیه اینه. حالا من نمیدونم مقصودش از ما یشبهو چیه، یعنی مثلا عام و خاص مطلق باشه که خب اون خود ایشون میگه که اونجا تقلید میشه یا تخصیص میشه، حالا نمیدونم مقصود چیه. به هر حال ایشون میفرمان وقتی که اون معارض مقطوع صدور ما که همون قرآن باشه، مثلا اصل ظهورش مظنون الصدوره، یعنی ظهور آیه است دیگه، ظهور. بعد میگه که یه وقتی هست نه، این معارض ما با اصل ظهور او تعارضی نداره، یعنی تباینی نیست، با بخشی از ظهور او تعارض داره، که اگر اون تکه رو ما مثلا از حدیث برداریم مشکلی پیدا نمیشه. ایشون میگه در صورت اول، یعنی اونجایی که مقطوع الصدور طرف معارضه باشه با سند مظنون الصدور، با روایت مقطوع الصدور آیه با سند مظنون الصدور، اون که ایشون باز رو مبنای ایشونه ها، چون ایشون قائل به این که حجیت سند روایت و حجیت دلالتش به یک جعله، میگه وقتی که روایت تعارض داره با اصل ظهور مظنون به اصطلاح قرآن با اصل ظهور مظنون صدور منافات داره، این تعارض از ظهور میاد به سمت سند، تعارض میشه بین به اصطلاح ظهور اون آیه و سند این روایت. در این صورت ایشون میگه این همونی که گفتیم میشه آیه دلیل بر این که اون روایت صادر نشده. بعد البته ما تعلیقه زدیم که این فرمایش ایشون مبتنی بر اون مبنای خودشونه که معتقدن سند و دلالت به یک جعل حجت میشه، ولی رو مبنای ما که نه. بعد میفهمن اما اگر غیر مستوعب بود، یعنی چی؟ یعنی مدلول روایت با بخشی از مدلول روایت با بخشی از مدلول آیه تنافی داشت و خود روایت هم یه بخشی از مدلولش باقی میمون. اون یه محل اجتماعی داشتن، یه محل افتراقی هر کدامشون. ایشون میفرمان در این صورت این یه وقت هستش که این یه قرینه میشه که مثلا این به اصطلاح تخصیص بخوره یا تأکید بشه که اون میشه جمع عرفی دیگه از بحث ما خارج. یه وقت هست نه، ما الان فرضمون اینه که این نیست، یعنی تخصیص یا تأکید اتفاق نمیفته. ایشون میفهمه در این فرض دیگه اینطوری نیست، چون که آیه با تمام مدلول روایت تنافی نداره. خوب دقت کنید، ایشون میگه چون با تمام مدلول روایت تنافی نداره، با بخشی از مدلول روایت تنافی داره، مثل اون حالت نیست که با تمام مدلول روایت تنافی داشت. میگه اونجایی که آیه با تمام مدلول روایت تنافی داشت، ظهور آیه با سند روایت تنافی پیدا میکرد، که البته ما اینو نپذیرفتیم ولی ایشون باید میپرم. میگه اما اونجایی که آیه با بخشی از مدلول روایت منافات داره، اون موقع دیگه ظهور آیه با سند روایت منافات نداره. اینطوری نیست، نه، این با بخشی از مدلول روایت منافات داره، اون مدلول اون بخشش تساقط اتفاق میفته، اون بخش از مدلول از بین میره، اون بخش دیگر مدلول باقی میمونه. دلیل حجیت هم میگیره این رو. که ایشون اینجا میگه القاعدتو هو تعارض بینهما به مثل العموم من وجه و تساقط فی ماده الاجتماع، که در ماده اجتماع تساقط اتفاق میفته. بله، بعد فرمود که این تمام داستان در مقتضای قاعده. خب همونطوری که قبلا گفتیم، ما بحث رو در دو مقام مطرح کردیم. یکی این که ادله عام حجیت چه اقتضایی داره، البته باز در دو فرض. یه فرض این که ما علم اجمالی به صدور احده ما نداریم، یه فرض این که علم داریم اجمالا به صدور احده ما. این بحث تمام شد، حالا مرکز تعارض واحد باشه یا متعدد باشه اینا رو بحث کردیم. الان بحث ما از دلیل خاصه، که آیا ما دلیل خاصی داریم غیر از ادله عام حجیت ظهور و حجیت مثلا خبر واحد که بتوانیم به اون در این بحث تعارض تمسک کنیم. الان این بحث مطرحه. توجه داشته باشید در تقریر آقای هاشمی بین این بحثی که الان گفتم، یعنی حالبتی عرض کردم این تکه اخیری که گفتم که در تقریر آقای هاشمی نبود، این در تقریر آقای حائری بود، ولی اصل مطلب یعنی اونجایی که دوتا باشه مرکز تعارض، اینو آقای هاشمی هم بحث کرده پشت به همون شکلی که دیروز اشاره کردم و امروز تکرار کردم، با تردید رد شده. بین اون بحث و این بحثی که الان میخوام واردش بشم، آقای هاشمی یه سری بحثایی رو تحت عنوان تنبیهات از آقای صدر آورده که آقای حائری این بحثا رو بعد از این بحثی که الان وارد میشیم میفرمان. به نظر من ترتیبی که آقای حائری در تقریر خودش داره از ترتیبی که آقای هاشمی داره بهتره، برای همین من رو ترتیب آقای حائریه. اصل بحث در هر دو هست، فقط ترتیبش فرق داره. یعنی الان این بحثی که من اینجا میگم از تقریر آقای عرض کنم حائری، این مربوط میشه به مطالب آقای هاشمی بعدن. آقای هاشمی هم بعدن هم این بحث رو کرده. در باب دلیل خاص یا به تعبیر آقای تقریر آقای هاشمی، حکم تعارض مستقر من زاویه الاخبار الخاصه، این عنوان تو تقریر آقای هاشمیه، اما این متن مال تقریر آقای حائری. آقای صدر میفهمان ما اینجا یک چند دسته روایت داریم که حالا سه دسته ایشون میکنه روایات رو. دسته اول که از اونها تعبیر میکنن به روایات طرح، ایشون میگه دسته اول اونهاییست که میگه روایتی که مخالف قرآنه اصلا صادر نشده، روایت مخالف قرآن صادر نشد. ایشون اولین روایتی که نقل میکنه روایت ایوب ابن حره که میگه من از امام صادق شنیدم کل شیء مردود الی الکتاب و سنه و کل حدیث لا یوافق کتاب الله فهو زخرف. حضرت فرمودن همه چیز رو باید به کتاب و سنت ارجاع بدید ببینید درسته یا نه، و هر حدیثی که با قرآن موافق نباشه زخرفه. خب این اصل روایت رو من آوردم از کافی شریف که سندش اونجاست. عدت من اصحابنا عن احمد ابن محمد ابن خالد عن ابی عن نظر ابن سوید عن یحیی الحلبی عن ایوب ابن الحر که سندش تامه، متنش هم همینیه که الان خوندیم. کلمه زخرف رو ملا صالح مازندرانی رضوان الله علیه در شرح کافی خودش میگه زخرف یعنی سخنی که درش یه تدلیسی باشه یا دروغی که درش یه تزویری باشه، طوری که گمان کنند که این از احادیث پیغمبر یا اهل بیت. بعد اون محشی کافی دارالحدیث که اینا تحقیق کردن در دارالحدیث، خدا رحمت کنه آیه عرض کنم خدمت شما ری شهری رو که حالا این خیلی روی کافی زحمت کشیدن، این کافی دارالحدیث، اینا خودشون توضیح دادن که زخرف در اصل به طلا گفته میشه یا به یه چیزی که خوب باشه. بعد هر امر تقلبی، هر امر جعلی رو بهش میگن زخرف، و الا زخرف اصلش مال یه چیز غیر تقلبیه، یعنی طلا و حسن شی که اینجا نقل کرده این رو از صحاح اللغه. خب پس این که حضرت فرمود کل حدیث لا یوافق کتاب الله فهو زخرف، یعنی روایاتی که موافق با قرآن نیست، اینا شبیه روایت ماست، روایت ما نیست، جعلیه. آقای سعد تعبیرش اینه، میگه این کلمه زخرف دلالت میکنه بر این که این اصلا از ما صادر نشده، این جعلیه. بعدیشون میگه مقصود از عدم موافقت نه این که در قرآن نیست و این روایت باش موافق نیست چون تو قرآن نیست، نه نه، یعنی در قرآن هست و اونی که تو این روایته با اونی که در قرآنه مخالفه، این مقصوده که حالا تعبیر ایشون اینه. میگه والمراد من عدم الموافقه هو عدم الموافقه به نحو سالبه به انتفاع المحمول لا سالبه به انتفاع الموضوع. میگه نه اینکه تو روایت هست تو آیه نیست بعد بگیم خب موافق قرآن نیست، نه، این به انتفاع موضوعه، نه نه، یعنی تو قرآن هست، این اون چی که در روایت آمده اون مخالفه، خود حضرت فرمودن این از ما نیست، این روایت ما نیست. بعد ایشون فرمود این حدیث سندن هم معتبر. روایت دومی که ایشون نقل میکنه روایت هشام ابن حکمه که از قول امام صادق نقل میکنه که حضرت فرمودن نبی اعظم صلی الله علیه و آله و سلم در منا فرمودن ایها الناس ما جاءکم انی یوافق کتاب الله فانا قلته و ما جاءکم یخالف کتاب الله فلم اقله، هرچی از من آمد موافق قرآن بود من گفتم، هرچی از من آمد مخالف قرآن بود من نگفتم. که خب اینجا لم اقله یعنی این مال من نیست، صادر نشده، ولو به ظاهر به اسم من دارن میگن. آقای سعد میگه هذا الحدیث ضعیف سندن، ظاهرا مقصود ایشون از ضعف این سند این روایت در کافی بازم مقصودشون خب فضل ابن شازان و ابن ابی عمیر و هشام ابن حکم که نیست، اینا همه از اجلا، ظاهرا ایشون این محمد ابن اسماعیل رو میگه ثقه نیست، برای همین میگه روایت ضعیف. این محمد ابن اسماعیل محمد ابن اسماعیل بندقی نیسابوریه که خب فقط در رجال شیخ طوسی اسمش برده شده، تازه اونم بندقی نگفته، بند فرقیشون گفته شیخ. اما وقتی ما نگاه میکنیم امروز با این نرم افزارهای امروزی ما به روایات این آقای محمد ابن اسماعیل بندقی نیشابوری که در واقع استاد مرحوم کلینی بوده، میبینیم ایشون 1776 تا روایت تو کتب اربعه داره که از این 1776 تا 1718 تاشو کلینی نقل کرده. خب کلینی که این همه روایت از این نقل کرده که ظاهرا استاد کلینیست، که استادی که سالها مدتها کلینی پیشش بوده که 1718 تا روایت ازش نقل میکنه، خب کلینی رفته یه آدم فاسق فاجر غیر قابل اعتمادی رو گرفته ازش این همه روایت نقل کنه. خب معلومه که کلینی اینو ثقه میدونسته، بنابراین روایت سندن معتبره برخلاف فرمایش جناب آقای صدر. روایت دیگه روایت ایوب ابن راشده. این روایت همه تو کافی هست، پشت سر هم هست. ما لم یوافق من الحدیث القرآن فهو زخرف، همون مضمون روایت اوله. این روایت هم سندن معتبره و بنابراین این روایت دلالت میکنه بر اینکه روایاتی که مخالف قرآنند قابل اخذ نیستند. البته آقای سعد یه توضیحی میده و تحقیق، این میمونه برای فردا. توضیح ایشون اجمالا اینه که مقصود از این مخالفتی که اینجا گفته میشه چه معنایی از مخالفته. مثلا اگر قرآن یه عام میداره روایتی خاصی خلاف اون، اینو بهش میگیم مخالفه، اینو بهش میگیم زخرف یا نه. اینو توضیح میدیم انشاءالله فردا. و السلام علیکم و رحمت الله.
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد.